سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. خدا را شکر و سپاسگزارم توفیقی شد در جمع شما عزیزان در دارالمؤمنین اهواز شرف حضور دارم و گرامی می‌دارم یاد و خاطره 2200 شهید رشید مدافع حرم، به ویژه مدیر انقلابی و شهید سعید، شهید قربانی رو خدمت شما عزیزان و خدا رو سپاسگزارم که منت بر من گذاشت و یک بار دیگه در کربلای خوزستان در محفل شهدای عزیز و عاشوراییانمون شرف حضور پیدا کردم. از این توفیقی که نصیب من کرد خدا رو سپاسگزارم. مدیر انقلابی، مفهومی که امروز همچون آب خوردن و آب گوارا، ضرورت جانهای تشنه مدیریتی ماست و درسی که از مدیر انقلابی شهید قربانی میگیریم درسی نیست که در دانشکده های مدیریت و تئوری های علم مدیریت بشه اون رو جستجو کرد. شهید قربانی کسی است که به عنوان یک مدیر انقلابی ثمره اسلام و ثمره قرآن و ثمره 14 معصومه و اگر قرار ما بر این شد که کارآمدی اسلام و کارآمدی نظام و کارآمدی جمهوری اسلامی رو ببینیم، در عبور ریزگردها، در اشتغال، در بحران آب، در مسائل دیگه نمیبینیم، بلکه هر ایدئولوژی و هر تفکری رو کارآمدیش رو در انسانسازی میبینیم. و مادامی که اسلام عزیز قدرت و توان تولید علی محمد قربانی ها و انسانهای عظیم شهید رو داره، مادامی که اسلام چنین ظرفیتی داره و مادامی که جمهوری اسلامی چنین فداییانی داره، پس هم اسلام و به تبعش هم جمهوری اسلامی کارآمده. اگر مشکلاتی وجود دارد و بنبست در مدیریت ها رو شاهد هستیم، اسلام بنبست نداره، مؤمن به استیصال نمیرسه. مدیر به بنبست رسیده و فرد صاحب استیصال در ایمان خودش و اعتقادات خودش باید شک کنه. ولذا پیام خون مدیر انقلابی شهید قربانی پیام بنبست شکنی است که این بنبست شکنی حاصل اسلام عزیزه. امروز روز عظیمی است. ما در آستانه جشن عید مبعث قرار داریم. مبعث رسول جلیل القدر الله حضرت محمد ابن عبدالله محصول اسلام عزیزی که رسول جلیل القدر الله 1410 سال پیش برش مبعوث شد، علی محمد قربانی است. میوه اسلام عزیز یک چنین انسان‌های عظیمی است. نه ایدئولوژی مارکسیسم توان تولید چنین انسانی داره، نه ایدئولوژی حاکم جهان امروز یعنی ایدئولوژی لیبرالیسم. محصول لیبرالیسم هنرپیشه‌ها، فوتبالیست‌ها و سلبریتی‌هایی هستند که دنیاشون مهمه، اما محصول اسلام عزیز انسان‌های واقعی و زندگانی است که مرگ در موردشون صدق نمی‌کنه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، حساب نکنید اینهایی که کشته شدن در راه خدا مرده اند. ولا تحسبن الذين، حساب نکنید اونایی که، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، حساب نکنید که اینا در راه خدا کشته شدن مرده اند، بلکه احیاء زندن عند ربهم یرزقون، موت و حیات خلق میشه. خیلی چیز عجیبیه. همطوری که ما خلق میشیم، زنده شدن یا مردن هم جزء مخلوقاته. چرا شهید شاهده و همیشه زنده است؟ چون مرگ در موردش صدق نمیکنه. این پیام اسلام عزیزه. لذا من قبل اینکه وارد این مبحث بشم که مدیریت انقلابی به عنوان ضرورت جامعه ما، الگویی که علی محمد قربانی به ما میده چگونه امروز برای ما قابل پیاده شدن و تئوریزه شدن هست، به میمنت عید مبعث اجمال این نکته رو خدمت شما عزیزان اشاره کنم که موضوع مهمی به نام مسئله بعثت رسول جلیل القدر الله و پیام جامع این قرآن عظیم چیست؟ شما رو ارجاع میدم به سوره فرقان که فرمود به پیامبرش که دیدی اینایی رو که رؤیت کرده، اینایی رو که هوای نفسشون رو میگیرن اله خودشون، پیامبر تو که بر اینا وکیل نیستی. پیامبر دیدی کسایی هوای نفسشون رو میگیرن اله خودشون، من اتخذ الهه هوا، اخذ میکنن، من اتخذ الهه اله خدای خودشون رو هوای نفس خودشون، دلم میخواد. این دلم میخواد میدونید یعنی چی؟ یعنی خودم میخوام، یعنی من یه خدایی در درونم دارم، یه الهی دارم، او میگه چه کار بکن چه کار نکن. به قول یوسف علیه السلام که ان النفس لاماره بالسوء، دستور میده به عمل بد، الا ما رحم ربی، مگه خدا رحم کنه. پیامبر دیدی اینایی رو که هوای نفسشون رو میگیرن اله خودشون؟ پیامبر تو که بر اینا وکیل نیستی. شقی کسی که رسول خدا بر او وکیل نباشه. دیدی اینایی رو که اخص میکنن میگیرن به جای الله هوای خودشون رو اله خودشون، میگیم لا اله الا الله. چند میلیارد جمعیت وجود داره؟ 7.5 میلیارد نفر امروز رو کره زمین جمعیت وجود داره، یعنی 7.5 میلیارد اله. لا اله الا الله، 7.5 میلیارد اله، 7.5 میلیارد دلم میخواد. پیامبر تو که بر اینا وکیل نیستی، حساب کردی هی بری بهشون بگی این کارو بکنید این کارو نکنید؟ یسمعون او یعقلون، میشنوند یا تعقل میکنن؟ نه پیامبر، اینا کل انعام مثل چهارپا و خوک میمونند، بل هم اضلون سبیلا، بلکه از اون خوکها و چهارپاها در ضلالت و گمراهی بیشتری هستند. پیامبر هر کسی روی دوتا پاش را رفت، تئوری های مدرن اقتصاد لیبرالی رو پیاده کرد، علم مدیریت رو رقم زد، در کاخ سفید جلوس کرد، در اعماق آسمان ها ماهواره گذاشت، در اعماق دریاها زیر دریایی فرستاد، شبکه اینترنت رو رقم زد، سوپر استارهاش رو در قالب قهرمانان ورزشی و سینما به خورد جوانان جهان داد. حساب نکنی که اینها انسانند. کل انعام بلهم ازل. پیامبر یادت در همین کشور اردن قومی بودن کثافت کاری میکردن، لوط 4000 سال پیش رفت بهشون گفت این کارو نکنید، گوش نکردند، من عذاب بهشون نازل کردم. کل انعام بلهم ازل. آقا شما 1400 سال پیش اسلام اومده، شما ارتجاعی هستید، واپسگرایید. شما تو 24 کشور اصلی غربی امضا کردید تو مجلستون که هم جنس بازی قانون باشد، به 4000 سال پیش دوره قوم لوط برگشتید، شما مرتجع نیستید؟ شما کل انعام بل هم اضل سبیلا. قومی بود به نام قوم یهود در دوره سلیمان نبی شروع کرد یه روشی رو به نام ربا. بعد از سلیمان نبی این شیوع پیدا کرد بین اینها. 2950 سال پیش، امروز اساس علم اقتصاد مدرن رباست. شما واپسگرا نیستید؟ بحرانی رو که یه ملتی اون روز نابود شد به خاطرش امروز جهانی کردید؟ پیامبر اینایی که هوای نفسشون رو میگیرن اله خودشون، تو بر اینها وکیل نیستی. اما در سوره شعرا چی فرمود؟ فرمود یا آنچه که تنزیل یافته از آسمان، تنزیل یافته از رب العالمین که بر قلب تو نازل شده پیامبر، این رو ما بر قلب تو نازل کردیم، تنزیل من رب العالمین. یه گروه دیگه هم برشون تنزیل پیدا میکنه، شیطان وحی میکنه. میدونید که شیاطین هم وحی میکنند، وحی فقط اختصاص به الله نداره. فرمود اون تنزل و شیاطینه. پس ما دو گروهیم در روی کره زمین، یه گروه که الله رو میپرستیم، یه گروه که هوای نفسمون رو میپرستیم. ذهنتون تو این اله به اون بت‌ها و سنگ و چوب‌ها نره، خودپرستی. پیامبر ما مبعوث شد مبارزه کنه با خودپرستی. اون لات و عزایی که تو مکه گذاشته شده بود تو خانه کعبه، اونا به تبع هواپرستی ابو جهل ها بود. دو دسته تنزیل داریم، وحی نازل میشه از سوی شیاطین، تنزل و شیاطینه. فرمود بر کیا نازل میشه؟ بر افواک اسیم، بر دروغگویان، بر قدرت طلبان و مستکبران و فرعون ها و ترامپ ها. نازل میشه بر کسایی که بهشون میگن شعرا، اون شعرایی که نه این شعرای مقدسی که خودمون داریم و انسان های بزرگی هن. اون شعرایی که اهل قوایت ازشون تبعیت میکنند. حالا صرفا یه روز شعر نیست، یه روز سینماست، یه روز علمه. بر اونها وحی میکنن، میشه دانشمند و پروفسور. یکی دو ماه پیش یکیشون از دنیا رفت، بزرگترین فیزیکدان جهان، کیهانشناس جهان، کسی که روی ویلچر بود. این دیگه صاحب نظریه همه چیز بود، everything theory. آخرش گفت پشت عالم هیچ غیبی نیست، هیچ خدایی نیست. وقتی مرد تو تابوت بردنش کلیسا دفنش کرد. بله پی اچ دی داره، دکترا داره، اما کی بهش تنزل داده اون معرفت رو؟ تنزل و شیاطین، که آخرش به اینجا برسه که هیچ خدایی نیست پشت عالم. توی سینمای هالیوود نگاه کنید چه چیزی بر این افراد، بر قلبشون نازل شده که اینگونه در سینماشون، در آثار شهوانیشون، در موسیقیشون ویران میکنن فرهنگ بشری رو. توی این بازیای کامپیوتری، توی این انیمیشن ها، توی این مسابقات ورزشی. تنزل و شیاطین. حاکمیتی که به وجود میاد چه حکومتیست؟ حاکمیت هوا. پیامبر تو بر اینایی که هوای نفسشون رو تبعیت میکنند وکیل نیستی ها، ولشون کن. اینا کل انعام مثل خوک ها میمونن، مثل چارپایان، بل هم ازل. اما خودتو چی؟ آنچه بر سینه یا تو بر قلبتو نازل شده توسط جبرائیل، توسط روح الامین، تنزیل من رب العالمین بوده. ما اون رو بر سینه تو، بر قلب تو نازل کردیم تا باشی از منذرین، انذار بدی، انذار بدی. هنگامی که انذار دادی، حاکمیتی که به وجود میاد میشه حاکمیت الله. عزیزان، به ویژه جوانان حاضر در جلسه، نظام دو قطبی عالم یا اصالت الله است یا اصالت هوا. این اصالت هوا حاکمیت بیرونی نیست، در درون خود ماست. در تاریخ، در دوره انبیا، این حاکمیت الله به حکومت تبدیل نشد. استثناء دوره سلیمان نبی و دوره داوود نبی پدرش که مجموعاً شد 70 سال، حدود 70 سال، یک استثناست. دوره رسول جلیل القدر الله در مدینه و مکه دوره کوتاهی است. در دوره ائمه فقط علی علیه السلام، اونم 4 سال توی کوفه، بعدش هم که میدونید 3-4 تا جنگ بهشون تحمیل شد و در نهایت هم توی مسجد کوفه موقع نماز به شهادت رسیدن. این حاکمیت الله در حجم انبوه و گسترده برای اولین باره که 40 سال شکل گرفته و دوام آورده. و این 40 سال دوام آوردن چنین سازوکاری محصول خونه قربانی ها به ویژه محصول مدیریت امثال قربانی هاست که اوج این مدیریت میشه مدیریت انقلابی امام راحل رضوان الله تعالی علیه و مدیریت ویژه حضرت امام خامنه ای تفسیر فردی اسلام دیگه امروز به کار ما نمیاد. امروز اسلام حکومت داره. وقتی اسلام امروز حکومت داره و حاکمیت هوا از کاخ سفید مدیریت میشه توسط استکبار جهانی که امام 4 تا لقب بهش داد: شیطان بزرگ، استکبار جهانی، تروریست به ذات. پوست کله سرخپوستا رو کندن، کشور درست کردن، اسمش گذاشتن آمریکا. تروریست به ذات و ام الفساد قرن. در مقابل مدیریت جهانی حاکمیت هوا، مدیریت جهانی حاکمیت الله برای زمین سازی ظهور، امروز در جامعه ای به نام ایران، در ملتی به نام ملت عظیم ایران رقم خورده. دو عبد صالح خدا 40 سال این کشتی رو سکانداری کردن به نیابت از امام معصوم و این درخت و شجره طیبه با چه چیزی آبیاری شد؟ با خون انسانهای عظیمی مثل علی محمد قربانی. این کربلای خوزستان که میبینید وجب وجبش از خون انسانهای عظیمی سیراب شده که این انسانهای عظیم پایه این حرکت رو در کربلای خرمشهر و آبادان و جاهای دیگه گذاشتند و امروز به حلب و به موصل و به خانتومان و به نوبل از زهرا و به حمص و به قوطه شرقی و جاهای دیگه کشیده. دیگه مرز ما مرز جغرافیای ایران نیست. امروز بین الملل اسلامی وجود داره. خون جوان افغانی در فاطمیون، جوان پاکستانی در زینبیون، جواد عراقی در هشت شعبی و حیدریون، جوان لبنانی در حزب الله لبنان، جوان یمنی در انصار الله یمن با خون رزمندگان ایرانی ترکیب میشه و شجره ای رو رقم میزنه که این شجره محصول بعثت رسول جلیل القدر الله است. پس فردا که جشن میگیریم 1410 سال بعثت رو، فراموش نکنید که دعوا در قرآن بر سر حاکمیت هوا یا حاکمیت الله است. لا اله، یعنی این 7.5 میلیاردی که رو کره زمین هستیم، اگه هممون به هوای نفسمون گوش کنیم، لا اله نیست هیچ کدوم از این الهه ها اصلی الا الله، میشه شعار توحید. این شعار در مظلومیت بود در دوره نوح نبی که 950 سال دعوت کرد کسی بهش نگروید. قرآن میفرماد 950 سال. در دوره ابراهیم، در دوره لوط، در دوره موسی، در دوره عیسی، در دوره 11 امام معصوم ما که دوتاشون با شمشیر، نهتاشون با زهر شهید شدن، در بیش از 1000 سالی که امام 12 ما به غیبت کبرا رفته، 40 سال ما سختی و جنگ و ترور و تهدید و تطمیع و تحریم رو تحمل کردیم، رسیدیم به جشن 40 سالگرد و بعثتی که در 40 سالگرده. دبیر شورای عالی امنیت ملی آمریکایی‌ها جان بولتون اعلام کرده جمهوری اسلامی 40 سال حیات خودش رو جشن نخواهد گرفت. آقای بولتون، فرعون تر از تو قبلا از این خط و نشونا زیاد کشیده بود. این مملکت علی محمد قربانی ها داره که تابع ولی خودشون هستن و شما در تمدن لیبرالی یه نفرشو نمیتونی تربیت کنی. پس پیام بعثت برای ما پیام لا اله الا الله است و امروز جمهوری اسلامی مسئلهش مسئله زدن اصالت هوا در جهان و اقامه اصالت الله به تبع قرآن عظیمه. ولایت الله یعنی چی؟ ولایت فقیه که در پی حاکمیت الله است در مقابل حاکمیت هوا، مسئلهش اینه. از این الگوی ساده‌ای که در سوره شعرا دیدیم، از این الگوی ساده مدیریت انقلابی در میاد. مدیریت انقلابی اولین مشخصش مبارزه با هوای درونی خودشه که در خصلت عمده شهدای انقلاب، دفاع مقدس و مدافعان حرم، یک نکته ویژه رو همه نزدیکانشون میگن: اینها بیشتر از هر چیزی با خودشون و در خودشون و در درون خودشون میجنگیدن. مدیریت میکردن بر ساحت وجود خودشون، شهر وجود خودشون رو مدیریت میکردند، سپس میتونستن در بیرون مدیریت موفق ارائه کنند. این زحمتی که دوستان هنرمند ما کشیدن، این لگدی که بعضیا میزنند رو که اینا میرن برای پول برای دیکتاتوری به نام اسد، این رو به زیبایی ترسیم کردن و پاسخ دادن. من از یک زاویه کلانتری بهش نگاه میکنم، زاویه که در یک هفته گذشته دیدید تا آستانه وقوع یک جنگ جهانی بر سر حمله به سوریه بین آمریکا و کل اتحادیه اروپا و رژیم صهیونیستی و رژیم سعودی در یک جبهه، ایران جبهه مقاومت و روسیه در سوی دیگه جبهه، تا یک جنگ جهانی در یک هفته گذشته پیش رفتیم. آیا دعوا صرفاً بر سر اینه که گفتن سوریه تو قوطه شرقی سلاح شیمیایی استفاده کرده؟ جدن اینقدر این آمریکایی‌ها طرفدار حقوق بشرن؟ چه بلایی سر یمنی آمده؟ چرا صداشون در نمیاد؟ عزیزان، موضوع صرفاً این نیست که ما دفاع از حرم رو محدود به حرم حضرت زینب سلام الله علیها یا حرم حضرت رقیه سلام الله علیها کنیم. ما منظورمون از دفاع از حرم، دفاع از حریم آل الله است، دفاع از حریم قرآنه، دفاع از حریم الله است. یعنی چی؟ یعنی دیدن نمیتونن اسلام رو شکست بدن در ایران و در جهان، آمدن اسلام بدلی درست کردند. زمانی که داعش در 4 سال پیش تابستون آمد از دیر الزور سوریه وارد موصل شد، موصل رو گرفت، آمد پشت بغداد، حیدر العبادی نخست وزیر سری تماس گرفت با ایران، آقا به داد ما برسید، داره بغداد سقوط میکنه. قاسم سلیمانی بزرگانی مثل شهید تقوی و دیگران رو سری برد اونجا مستقر کرد. 24 ساعت دیر میرسیدیم بغداد سقوط میکرد، کربلا و نجف و حله و کوفه. چیو لو دادن؟ ریچارد هاس رئیس شورای روابط خارجی ایالات متحده هول شد، فکر کرد کار تمومه دیگه، نوشت جنگ مذهبی جدید 30 ساله شروع شد. جنگ مذهبی 30 ساله جدید؟ مگه قبلا هم یه جنگ مذهبی 30 ساله بوده؟ نوشت بله، یه جنگ مذهبی 30 ساله دیگه هم بوده. کی؟ 400 سال پیش توی اروپا بین کاتولیک ها، مذهب کاتولیک، و بین پروتستان ها یه جنگ اینجوری شروع شد، مثل شیعه و سنی. یه شب در عید سن بارتلمی توی پاریس 8000 تا از پروتستان ها رو کاتولیکا کشتن، سلاخی کردن. خبرش رسید به بقیه اروپا، پروتستان ها شروع کردن کاتولیک کشی، کاتولیکا شروع کردن پروتستان کشی. 30 سال طول کشید، جمعیت اروپا نصف شد از بس همدیگر رو کشتند. بعد 30 سال که این جنگ تمام شد، اروپا ویران شد، نسل بعد اومد گفت آقا خیرت الله خیر، نه کاتولیک نه پروتستان، مسیحیت کلش بره کنار، انجیل کلش بره کنار، کلیسا کلن بره به زاویه. شد دوره پسادین، دوره سکیولاریز. 400 سال پیش ریچارد هاست گفت همین اتفاق توی اسلام افتاد، شیعه و سنی افتادن به جون هم، ما 30 سال اینو تحریک میکنیم، اسلام رو نابود میکنیم. خب حالا رئیس یه اندیشکده گفته بود دیگه، آقا ریچارد هاست، گفتیم شاید جدی نباشه. اما عزیزان، بلا فاصله کیسینجر استراتژیست آمریکایی براش کتاب نوشت، جنگ مذهبی 30 ساله در ورد اوردر، نظم جهانی، اسلام باید نابود بشه. بریژینسکی قبل اینکه بمیره 2 مقاله براش نوشت، جنگ مذهبی 30 ساله. وزیر دفاع و وزیر و رئیس CIA لئون پانتا و دیگران اعلام کردن جنگ مذهبی 30 سال است. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت این ماجرا تو سوریه و عراق 30 سال طول میکشه تا اسلام رو نابود کنه. با این تفاوت که در کلیسای واتیکان پاپ یه طرف دعوا بود، اما در تهران ولی فقیه چتر عقلانیت دینیش بر شیعه و سنی
استوار بود.
در بیمارستان بود، کسالت داشت در شهریور 1193. فرمود اهل سنت و شیعه علماشون رو جمع کنید توی تهران. کسالت داشت تو بیمارستان بود آقا. علمای شیعه و سنی رو جمع کردن، فرمود دیدید؟ نه دعوا سر شیعه است نه سر سنی، بر سر قرآن و اسلامه. برید هر جوری میدونید طرفدارای خودتون رو تعدیل کنید، جلو نابودی اسلام و قرآن رو بگیرید. ما رفتیم توی همون مراسمی که بود، کل ریز مشخصات قضیه رو با اسنادش برای همه این علمای اهل سنت و شیعه توضیح دادیم. آقا قضیه اینه. مدیریت پروژه هم دست آیت الله عراقی دبیر مجمع جهانی تقریب مذاهب بود. آقا خطر داره، اسلام قرآن رو تهدید میکنه. قرار شد سال بعد شیعه موضع بگیره. سال بعد در 1194 در قم زیر نظر آیت الله مکارم شیرازی همایش جهانی مبارزه با تکفیر از سوی شیعه برگزار شد. رسماً شیعه اعلام کرد کسی که اهل سنت رو توهین کنه، تحقیر کنه، او حسابش از شیعه جداست. کسانی که تو انگلیس نشستن به اهل سنت توهین میکنند، اینها تشیع انگلیسی هستند. علمای اهل سنت دیدن شیعه اونجا نشسته صراحتاً داره تکفیری های خودش رو طرد میکنه. حضرت آقا اومد تو دو تا سخنرانی اسم برد، گفت شیعه انگلیسی. 1194 این تیغه گازنبر یه تیغه زده شد، تیغه دوم موند. تیغه دوم مال اهل سنت بود. اهل سنت 1,200,000,000 نفرن، وهابیت 5,000,000 نفره، ولی اومده اهل سنت رو گروگان گرفته، یعنی همه اینا وهابی هن. اهل سنت در 4 شهریور 1395 سال بعدش، در 1395 توی گروزنی چچن جمع شدن، هر 4 تا مذهب حنبلی، حنفی، شافعی و مالکی. سران الازهر مصر هم اونجا بودن. اعلام کردند بعد 4 روز جلسه، اعلام کردند وهابیت از اهل سنت بیرون. رسماً وهابیت رو 4 مذهب اهل سنت از اهل سنت بیرون کردند. 4 شهریور 1395 این پیروزی عظیم رو کاتولیک ها نمیتونستن توی واتیکان توسط پاپ اعظمشون به وجود بیارن، ولی ولی فقیه یه کارکردش این بود، جمعشون کرد گفت شما شیعیان تکفیرهای خودتون رو بزنید، شما سنی هم تکفیرهای خودتون، اسلام در خطره. 94 در قم شیعه، 95 در گروزنی چچن اهل سنت. چرا گروزنی چچن؟ چون عمده فرماندهان داعش و القاعده از اونجا میان. هوشمندانه اجلاس اونجا برگزار شد که پیام بده بابا شما افتادید دنبال یه اسلامی که اسلام راستی نیست. این دوتا تیغه گازنبر، تکفیری های شیعه، شیعه لندنی و تکفیری های وهابی زده شد. قاسم سلیمانی موند و میدون تاکتیکیش. حالا داعش رو باید توی سوریه و عراق نابود میکردن. اصل قرآن تحت خطر و فاجعه بود، اصل اسلام تحت تهدید بود. نه بشار اسد، نه سوریه، نه عراق، نه ایران، اصل اسلام. اگر ما شهدای دفاع مقدسمون در خرمشهر و آبادان برای حفظ نظام اسلامی شهید شدند، امثال علی محمد قربانی ها برای اصل اسلام در بین الملل اسلامی شهید شدند. چه کردند این جوانان افغانی در نزدیک حرم حضرت زینب در سوریه؟ در مظلومیت جوانان پاکستانی چقدر حزب الله لبنان شهید داد؟ چقدر این جوانان عراقی با رشادت به شهادت رسیدن؟ همین جوانای عراقی که 20 روز وایستادن تا آمریکا اومد عراق رو گرفت. همین جوانای افغانی که کسی باور نمی‌کرد اینا کشورشون دست تروریستاست، اما چگونه اینا جنگیدن؟ این عشق، عشق به ابا عبدالله، این که خود رو در کسوت حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام عباس زینب دیدن، این یک جایگاه عظیمی برای حفظ اسلام داشت. 2200 جوان ما اونجا شهید شده. یکی از این انسانهای رشید مدیر انقلابی ما علی محمد قربانی است.
حالا بعضیا اینجا از این امنیت استفاده میکنن بگن که اینا برای پول میرن، برای بشار اسد میرن. فراموش نکنید اینا هوای نفسشون بهشون میگه این حرفو بزنن. قرآن بهشون چی میگه؟ پیامبر اینا رو ولشون کن. کل انعام بل هم ازل، اینا مثل چارپا و خوک میمونند بلکه گمراه تر. چرا میخواد اینا رو قانع کنی؟ پیامبر تو فکر کردی بری به اینا بگی یسمعون یعنی میشنون او یعقلون تعقل میکنن؟ نه، اونی که نمیفهم اسلام در خطر بود، اونی که نمیفهم جنگ مذهبی 30 ساله بوده، 11 مقام آمریکایی اعلام کردن جنگ مذهبی 30 ساله است، اون که میگه شما برای دیکتاتوری به نام اسد میرید، اون که میگه نمیدونم برگردید از سوریه و عراق، اون نمیفهمه که اسلام در خطره. همون ملاحظه کاری ها که بعضی ها مسلمان بودن اما نمیدونستن باید برن در کربلا امام حسین رو یاری کنن، که فریاد زد هل من ناصر ینصرنی، کسی هست منو یاری کنه؟ پس اگر کسی مثل علی محمد قربانی یا کسان دیگه ای از این سرزمین رفتن اونجا شهید شدن، اینها اصل اسلام رو در خطر دیدن و تنین پیام امام جامعه رو وقتی به گوششون رسید، به جانشون رسید، سر از پا نشناختن و اسلام رو سربلند کردن. همایش هفته وحدت که 5 ماه پیش بود توی پاییز، حضرت آقا رسما در دیدار مهمونای خارجی فرمود جنگ مذهبی طراحی شده غرب شکست خورد. یکی از کارایی‌های ولایت فقیه بود. اول دوتا تیغه تکفیر رو زد، قاسم سلیمانی تونست توی صحنه با مدیریت بر ناتو اسلامی، ارتش چند ملیتی جوانان شیعه و سنی، توطئه داعش رو خونسا کنه. اعتماد به نفس و ارتش سوریه برگشت، قوطه شرقی رو هفته گذشته آزاد کرد. همه جبهه کفر متحد شده. ای وای جنگ، چی از جنگ میترسونید؟ آمریکا خیلی قویه. فراموش کردید که سوپر کماندوهاش 2 سال پیش اومد تو خلیج فارس، 100 متر اومد تو آبهای ما، جوانان مؤمن انقلابی ما اینا رو گرفتن مثل بزغال زانو زدن روی زمین، در مقابل جلوی دوربین‌های تلویزیون‌ها گریه کردند و عذرخواهی کردند. آپولوجایز، ببخشید، عذر می‌خوایم که اومدیم. اون آمریکایی که تو فیلم‌های کماندویش می‌بینید سوپر کماندو داره، وقتی می‌افته دست انسان‌هایی با قلب‌های پر از ایمان، می‌شینه زانو میزنه و گریه میکنه و عذرخواهی میکنه. با مذاکره آمریکایی جماعت عذرخواهی نخواهد کرد. و جوان مؤمن انقلابی، پیام بعثت تقابل هوا از الله است و حاکمیت الله در جمهوری اسلامی توسط مدیریت انقلابی در رأس نظام در پی اینه و الگوی تاکتیکی این مدیریت انقلابی میشه علی محمد قربانی. انسان‌هایی که فهمشون از مسائل در بصیرتی که دارن فراتر از محاسبات دنیوی برای پول و مقام و بشار اسد و کیو کیست. تهدید حذف شد، اما البته وجوه دیگرش از داعش و القاعده و النصره و اینا وجود دارد. اما چطور علی محمد قربانی رو الگو قرار بدیم؟ چون این توی متون مدیریتی ما نیست دیگه. ژنرال‌های اروپایی، همین به اصطلاح ارتش فرانسه، فرماندهانشون اومده بودن اینجا. پارسال این فرمانده نیروی دریاییشون به من میگفتش که با چه جرأتی کماندوهای آمریکایی رو گرفتید؟ نمیگید پشت سرش ناو هواپیما بره؟ گفتم چرا؟ گفتم خب شما حواستون نیست، پشت سر اون بچه‌ای که ما که تو اون قایقا بودن خدا قرار داره. بعد گفت این فرمول قاسم سلیمانی تو سوریه چیه؟ گفتم هر وقت خودمون فهمیدیم به شما هم اطلاع میدیم. ما که از عالم غیب و از عنایت حضرت حق و از بالهای فرشتگانی که تو بدر و احد قرآن میفرماد فرستاد پشت سر نیروهای حضرت برای دفاع از سپاهیان اسلام، ما از اون اراده ها که خبر نداریم. ما تیر که میزنیم فرموده به پیامبرش و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، تیر رو خودم زدم به هدف. ما اینجوری ما یاد گرفتیم که جهد کنیم تا اون ما رو به راه های خودش هدایت کنه. والذین جاهدوا، اینجوری میبینیم. خب مدیریت انقلابی چه ابعادی داره؟ اولیش تحول خواهیه. بعد از اون بستری که تشریح کردیم که باید هوای نفس رو در خودش بزنه، عزیزان جمع نمیشه که من هوای نفس داشته باشم بخوام برای اسلام و خدا هم کار کنم. خدا اونجا به پیامبرش گفته ولش کن کسی که هوای نفسش رو مبنا قرار میده، تو برای وکیل نیستی. مدیریت انقلابی در مدل اسلامی، اولا علی محمد باقری، علی محمد قربانی هوای نفس خودش رو زده، این یکیچ. مدیریت در این وجه شق اصلیش تحول خواهیه. مرحوم شهید آوینی میگه آنان که مأمور به تحول در عصر خیشن، اگر از قواعد عصر خودشون تبعیت کنن هیچ تحولی رخ نخواهد داد. اگر علی محمد قربانی در فوتبال، در نظام مالی و بانکی ربوی جمهوری اسلامی، در حراست شهرداری، در درون سپاه، در زندگی شخصیش، در سوریه، در هر میدونی که وارد میشه بخواد از قواعد اون عصر تبعیت کنه، هیچ تحولی رخ نخواهد داد. او باید وارد فوتبال که میشه قهرمان پروری رو با کار فرهنگی و پهلوانی عجین کنه تا موفق بشه. ولی مرسوم نیست دیگه، لیونل مسی بودن و رونالدو و ریوالدو بودن صرف گل زدنه، اما ورزشکار رو پهلوان کنی هنره. خب این تو آیین‌نامه فیفا نیومده دیگه. سیستم بانک جمهوری اسلامی ربویه، بری بالا بیای پایین، این سیستم ربویست. مراجع عظام تقلید در 5 سال گذشته بیش از 300 بار گفتن سیستم ربویست. چطوری میشه یه مدیر انقلابی بره اونجا این سیستم رو اصلاح کنه؟ چطور میتونیم این رو بپذیریم یک نیروی انقلابی که بعداً به شهادت میرسه این امکان براش باشه که در سیستم ربوی خدماتی رو ارائه کنه که مردم جامعه احساسشون این باشه که مشکلات مالیشون حل شد، هم نظام بانکی احساس کنه که سود برد و حجم درآمدش مناسب شد، هم مردم احساس کنن اون پولی که قرض گرفتن برکت داشت تو زندگیشون. باید بیاد قواعد رو به هم بزنه. آنان که مأمور به تحول در عصر خیشن، اگر از قواعد عصر خودشون تبعیت کنن هیچ تحولی رخ نداد. اگه کسی فکر کرده تو این جمهوری اسلامی میتونه با همین قواعد مرسوم تحول انقلابی ایجاد کنه، اشتباه کرده. پس اولین ویژگی مبارزه با هوا در درون خود و حاکم کردن الله در درون خود. دو، مدیریت تحول. الگوی مدیریت انقلابی علی محمد قربانی مدیریت تحوله. آقا این شاخه اون شاخه میپریده، 50 جور کار میکرده. نیروی انقلابی نیروی بن‌بست شکنه. امروز احساس میکنه توی دفاعی و امور نظامی باید بره تو جنگ، اینجوری میره میجنگه. فردا تو زمینه مالی، پس فردا تو زمینه ورزشی، 4 روز بعد تو زمینه شهرداری، روز بعدش تو سوریه. انسان تحول خواه نگاه میکنه ببینه کجا ضرورت داره اونجا حضور داشته باشه. توی باکس و چارچوب قرار نمیگیره 30 سال یه شغلی رو کارمندی بره هی تکرار کنه. پس اصل تحول گرایی. اصل دوم مسئله بن‌بست شکنیه. انسان انقلابی تحول خواه بن‌بست براش معنی نداره. معنی نداره. آقا رسیدیم به بهمنشیر، اروند، رسیدیم به کارون، چجوری عبور کنیم بریم خرمشهر و آبادان و آزاد؟ این چجوری نداره، باید بشینی فکر کنی راه پیدا کنی. آقا رسیدیم به هور، خوردیم تو باطلاق، ما مانع نداریم. انسان انقلابی استیصال نداره. انسان مؤمن هیچگاه به بن‌بست و استیصال نمیرسه. اصل توکل، حافظ رحمت الله علیه میگه تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است. یعنی کسی که تکیه کنه به تقوای خودش و دانش خودش در طریقت کافره. راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. ویژگی انسان انقلابی یعنی علی محمد قربانی ویژگیش توکله. وکالت میده به خدا، من حرکت میکنم تو برکت بده. اصل تحول خواهی، اصل توکل. اصل سوم، وای چه کرد با پیامبر، پیر کرد پیامبر رو. فرمود این سوره هود به خاطر این آیه منو پیر کرد. فاستقم کما امرت. در کارها استقامت کنید. خسته نمیشی علی محمد قربانی؟ آقا چه برخوردهی تو شهرداری باهات میکنن، تو ورزش باهات میکنن، تو نظام مالی، توی سپاه، توی اونور، توی اینور. من پیرو به اون پیامبریم که پیر شد به خاطر این قضایا. فاستقم کما امرت و من تاب معک. امام میفرمود که پیامبر به خاطر استقامت پیر شد و هر کس به پیامبر گرویده مأموریت استقامت دارد. کلمه استقامت یعنی چی؟ استقامت در قرآن روبروی زلته، زلت با رزه، نه اون زلت که روبروی عزته. زلت یعنی سر خوردن و زمین خوردن. دیدید دیگه، حالا شما تو خوزستان که برف کمتر میبینید، تو اهواز اینها شنیدید مثلا تو این اسکی و نمیدونم ورزش ها اینجوری، یه جایی هست برف سنگین، آقا نریم سر کار، برف میریم بیرون سر میخوریم، میخوریم زمین. این که ما بریم در یک جای لغزنده سر بخوریم، بخوریم زمین، میشه زلت. خب اگر کسی بود رفت در جای لغزنده اما نخورد زمین، اون میشه استقامت. اسکیباز، ورزش اسکی میشه ورزش قرآنی دیگه، اسکیباز میاد در یک جای به شدت لغزنده سر میخوره اما زمین نمیخوره. اینا که از دایو میپرن دیدید دیگه، 110 تا 120 متر میپرن، هیچ باتوم هم دستشون نیست، یعنی از رو تخته بلند میشه، اوج میگیره، 120 متر میپره با سرعت بالای 80-90 کیلومتر، فرود که میاد نمیخوره زمین، با یک سرعت زیادی میره تا انتهای پیست. این یعنی استقامت، یعنی در لغزنده ترین جا بدون این که دستتو بتونی به چیزی بگیری سر بخوری، زمین نخوری. مدیر میشه تو جامعه، سفارش میاد، لیز میخوری، یه ابروی کمون میبینی، لیز میخوری، مشکل مالی داری، وسوسه میاد، لیز میخوری. به تعبیر حضرت آقا، به تدریج میبینی عوض شدی، حالا قلبتو باید ببری تعمیرگاه، چون دیگه اون آدم اول نیستی، آدم 20 سال 30 سال پیش. استقامت که پیامبر خدا رو پیر کرد یعنی در موضع حق باشی اما سر خوردی زمین نخوری. در جمهوری اسلامی چند تا مقام کلان در رؤسای قوا زمین خوردند. اینا چوب اسکی سوار شدند، تخت اسکی، از رو دایوم پریدند، فرود اومدند، سر خوردند اما زمین خوردند. قائم مقام رهبری، مرجع تقلید در حد شریعت مداری، آیت الله شریعت مداری، قائم مقام رهبری در حد آقای منتظری، چند تا رئیس جمهور، چند تا وزیر، چند تا نماینده مجلس، چقدر آدم شورای شهر، چقدر مدیر کل و معاون و فرمانده و قاضی. یه چیزی رو از پیام بعثت نفرمیدن، فاستقم کما امرت و من تاب معک. مدیر استقامتی، مدیری که به تأسی از پیامبرش و امام معصومش سر میخوره زمین نمیخوره. افتخار دین پیامبر اینه. خدا مباهات میکنه به وجود علی محمد قربانی ها که 47 سال 50 سال زندگی کرد سر نخورد و قلبهای مؤمن، زنان و مردان مؤمن در مراسمش جمع میشن به عشق مدیریت انقلابی. میگن اگه 40 تا مؤمن زیر تابوت یک کسی بره خدا دیگه هواشو داره دیگه، سفارش میشه. انسان‌های مؤمنی مثل علی محمد قربانی که این همه مؤمن به عشق خلوص و صفای او در دفاع از حرم حضرت زینب و حرم آل الله اینجا حاضر میشن، اینا خیلی جایگاه عظیمی دارن، چون استقامت کردن، مزد استقامتشون رو میگیرن. مؤلفه چهارم مقاومت. استقامت با مقاومت متفاوته. مقاومت یعنی پایداری. حضرت آقا بارها فریاد زده آقا اقتصاد مقاومتی. حالا دیگه به این نتیجه رسیدیم که اقتصاد مقاومتی، فرهنگ مقاومتی، سیاست مقاومتی، صنعت مقاومتی، در یک کلام مدیریت مقاومتی. ما امروز نیازمند مدیریت مقاومتی هستیم، یعنی مدیریتی که مقاوم سازی شده باشه. میگیم آقا اقتصاد مقاومتی یعنی چی؟ یعنی این بنا رو مقاوم سازی کنیم نریزه. مثلا ایشون میگه آقا ارتباط با دلار رو قطع کنید، نره رو 6000 تومان. دو سال پیش در 28 شهریور 1395 در دیدار فرماندهان نظامی به مناسبت هفته دفاع مقدس فرمود اگر مردم و مسئولان بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق کنند و کشور را از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنند. دشمن یه جادوی پولی و مالی کرده، یعنی چی؟ یعنی داره کاغذ چاپ میکنه به اسم پول، به اسم دلار، میرزه تو بازار جهانی از جمله ایران. کشور را از این جادو خلاص کنند، داره شعبده‌بازی و جادوگری میکنه شیطان، و ارزش و آقایی دلار رو در حیات اقتصادی این ملت بشکنند، هم کشور خودمون رو نجات دادن، هم برای بقیه دنیا الگو شدن. 28 شهریور 1395 که دوچار شوک ارضی شدیم، فروردین 1397. چرا این بلا سرمون اومد؟ چون به حرف امام جامعه گوش نکردیم. فردا میریم در قیامت، خدا میگه امام نداشتید؟ چرا؟ ندید افق رو؟ چرا؟ بهتون نگفت؟ چرا؟ چرا گوش نکردید؟ منتظر بودیم تئوری‌های غربی در مدیریت و اقتصاد ما رو نجات بده. هی گفتیم اینا نظریه‌های علمی است. منتظر بودیم از اروپا و آمریکا کسی بیاد پشت ما رو بخارونه. کسی که خدا رو رها کنه، بچسبه به غیر خدا، همین بلا سرش میاد. مدیریت مقاومتی، مدیریت مقاومتی یعنی مدیری که قبلا قلب قوی ایجاد کرده در خودش، هوای نفس رو زدوده، استقامت میکنه در کارها، بن‌بست شکنه، تحول خواست، همه این ویژگی ها رو در خودش جمع میکنه، اما صداش در نمیاد. در خلوت میره سرشو میکنه توی چاه، با خدا زجه میزنه، ولی وقتی در معرض عموم قرار میگیره لبخند و تبسم بر لبش میبینید. وجود نازنین پیامبر چنان با اخلاقش با دشمنانش برخورد کرده بود که میگفتن با اخلاق دشمنانت رو شکست دادی. علی محمد قربانی. پس این ویژگی های اساسی که در علم مدیریت، ببینید من سالها مدیریت استراتژیک درس دادم دیگه، یعنی تیلور درس دادم، میتسبرگ درس دادم، همه این افراد گوناگون، شما در اونا تئوری استقامت نمیبینید، مقاومت نمیبینید، مدیریت تحول خواه رو یه جور دیگه در مدیریت بحث تحول رو میگن، و از جمله چیزی به نام زدن هوای نفس و حاکم کردن الله در ساحت وجود خود رو نمیبینید. پس مدل علی محمد قربانی و نمونه های از این دست انحصاری هن، تازه باید بشینیم اینا رو تئوریزه کنیم. جوانی قبلا داشتیم در همین خوزستان شهید شد، حسن باقری، 24-5 سالش بود، طراحی کرد خرمشهر آزاد شد. یه جوانی بود، اینجا اسمش رو به بیمارستان از تو اهواز، مجید بقایی، دانشجوی پزشکی بود. یک یلهایی، حالا بماند علی هاشمی و نمیدونم عظیم، تک تک اینها مدیریتشون مدیریت انقلابی بود. خدا از قصورات امثال من بگذره که اینها رو تئوریزه نکردیم به علم در تحول در علوم انسانی تبدیل کنیم و تو دانشگاه تدریس بشه، که جوان ما امسال امروز بداند اسلام کارآمد است، اسلام نظریه و حرف جدید دارد. حالا به حول قوه الهی و همت جوانان مؤمن انقلابی در شهر اهواز و جوانان رشید خانواده شهید علی محمد قربانی، این دوستان همتی کردند و نمی و کمی از وجوه مدیریت انقلابی این شهید سعید برای نسل جوان ما تبیین شد، اما کفایت نمی کنه دوستان عزیز. ما باید این شیوه مدیریت رو به یک علم جهانی تبدیل کنیم. مدیریت کارآمد سید حسن نصرالله، مدیریت کارآمد قاسم سلیمانی، مدیریت کارآمد حضرت آقا در عرصه مدیریت‌های جهانی باید بیاد در صحنه خرد، بشه مدیریت رفع مشکلات در حد ایجاد شغل، رفع مشکلات در حد ایجاد به اصطلاح سازوکار برای زدودن ریزگردها، برای مبارزه با مفاسد اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و قضایی و غیر ذلک. جوان ما دچار تعارضه، میگه آقا شما تو صحنه بین الملل انقدر میرید موفقید، اینجا نمیتونی دو تا مشکل عادی رو حل کنی؟
درد ما با مدیران درون نظام اینه، مدیران چپ و راست ما، مدیران انقلابی و غیر انقلابی ما، حواسشون باشه ما ویژگی علم مدیریت رو بذاریم کنار، چون ما با اونا بیگانه نیستیم. ما اینو نیاز داریم، استقامت، مقاومت، تحول گرایی، مبارزه با هوای نفس، تقوای درون، در یک کلام به تعبیر رهبری، تعمیر قلب خودمون. از این رو امروز که در آستانه عید مبعث قرار داریم، در 40 سالگرد عمر مبارک و شریف انقلاب اسلامی و جمهوری عظیم اسلامی، با خون شهدا، با امام شهدا، با انبیاء عظام و ائمه اطهار علیهم السلام تجدید میثاق میکنیم و پیمان میبندیم که ما امروز بر آن هستیم که کارآمدی اسلام عزیز رو تئوریزه کنیم و در قالب یک علم در سطوح مختلف، اول در جامعه خودمون این رو به منصه ظهور برسونیم، همین مدیریت کارآمد علی محمد قربانی رو در سطوح و شؤون مختلف به عینه به اجرا بگذاریم تا مشکلات جامعه حل بشه، سپس این رو در عرصه جهانی به عنوان وجوه کارآمد اسلام عزیز ظهور و بروز بدیم. برای این منظور اول نیاز داریم در سطح کلان اسلام عزیز رو بشناسیم، هدف بعثت رو بشناسیم، حرکت انبیا و ائمه رو خوب بشناسیم، که وقتی میگیم میخوام بریم دفاع کنیم از حرم آل الله، جوان ما بداند اونجا پول مطرح نیست، اونجا دفاع از این و اون مطرح نیست، اونجا دفاع از حقیقت و قرآن مطرحه. این نکته اول. دوم، وجوه عالی و ممتاز مدیریت امام راحل و حضرت آقا رو بعد معرفی کنیم. جوان عزیز، این شخص حضرت آقا تا الان نزدیک 467 دیدار از سران دنیا تو اون اتاق کوچیکه داشته. این اتاق کوچیکیه، دفتر کار ایشون کنار دفتر کار ایشون، موکته، دو سه تا مبلم هست که دیدید، یک پرچم جمهوری اسلامی، یک عکس امام راحله. 450-60 دیدار سران جهان در اون اتاق با ایشون داشتن در 28-9 سال گذشته. در دوره انبیا چنین اتفاقی نیفتاده که بیان محضر انبیا سران جهان این چنین. در دوره ائمه مظلوم ما چنین اتفاقی نیفتاد. در سطح سران حتی جهان کفرم چنین اتفاقی برای هیچ کس نیفتاده. یک نفر در تاریخ چنین موقعیتی داشته که نشسته آمدن دیدارش. از سران چین و ژاپن و کره و هند و پاکستان تا روسی، آقا خیالتون راحت کنم، آمریکا و انگلیس رو بذار کنار، بقیه آمدن پابوس. اگر شما نکاتی که ایشون شنیده از اونا و متقابلا جواب داده، راه حل بهشون داده، اینا رو امروز بخونید، میبینید علوم سیاسی و سیاست بین الملل یعنی این، دیپلماسی یعنی این. هر کی از رهبران دنیا گوش کرده، رفته اجرا کرده، موفق شده، هر کدوم اشتباه کردن خوردن زمین و به حول قوه الهی این مسیر ادامه داره. فقط ما علم مدیریت رو نمیایم بگیم علی محمد قربانی مدیریت جدیدی رو رقم زد. اگه برید سراغ دیپلماسی، حرف جدید داریم. اگه برید سراغ اقتصاد، تئوری جدید داریم. اگه برید سراغ هنر، نظریه جدید داریم. داریم. باور کنید که اسلام میتواند. باور کنید که اسلام در مقابل این زرق و برق و این ساز و کارها پاسخگوست. از این رو در این روز عزیز، در این گرد همایی با شکوه که با یاد و نام این شهید عزیز و به برکت خون این شهید عزیز و سایر شهدای مقدس ما در دوره دفاع مقدس و انقلاب اسلامی و به خصوص مدافعان حرم رقم خورده، ما امروز اینجا دوره هم جمع شدیم، در ساحت قرآن عظیم، در محضر قرآن عظیم، ما بر این عهد و پیمانی که بستیم هستیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله، ما عاهد الله، عهدی که بستیم، ما عاهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر و بدلوا تبدیلا. ما بر این عهد هستیم تا شهادت ان شاء الله و السلام.